بسم الله الرحمن الرحیم. و منها روایت اسحاق ابن عمار. بحث دیروز در رابطه با این بود که آیا خراج و مقاسمه ای که در اختیار سلطان هست و همچنین زکات، میشه اینها را از سلطان به بیع و شراء یا بالهبه و هدیه گرفت یا نمیشه گرفت؟ مرحوم شیخ گفتند که علاوه از اجماع و دلیل حرج و حفظ نظام مسلمین، روایاتی به این مسئله دلالت میکند که جایزه. یکی از اون روایات رو دیروز خواندیم و اشکالی که بعضی ها در اون روایت کرده بودن بیان شد. دوست روایت مانده که امروز میخوانیم. باز در این روایات بعضی ها به دلالت این روایات اشکال کردن. حالا ما روایات رو یکی یکی میخونیم و بعد ببینیم که دلالتشون چطوره و اشکالی که شده چیست. یکی از اون روایات، روایت اسحاق ابن عماره. قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. سوال کردم در رابطه با عامل. عامل، العامل مطلق گفته شده، معرف به لامه. ظاهرش این است که مراد از عامل عاملین سلاطینه، خلفا و سلاطین عمالی داشتن، عاملین رو میفرستادن برای جمع کردن زکات و صدقات و خراج و مقاسمه و اینها. اینا رو اسمشون میگفتن عامل. توجه کردید؟ و ظاهر این روایت اینه که اون عامل میرفت خراج و مقاسمه رو از مردم جمع‌آوری میکرد در هر شهری، کشوری. دیگه اون وقتا مثل حالا هواپیما، قطار، مثلا تریلی اینا نبود که همه بار رو جمع کند و برد به دارالخلافه، به مرکز. در هر شهری میفروخ، آب میکرد و پول میکرد، میبرد پول و نقد میبرد پیش سلطان. دیگه مثلا آمده از فرض کنید که خراسان ده‌ها هزار شتر و گوسفند و بز و نمیدونم گاو و اینا رو از باب زکات جمع کرده با خودش برداره بره مدینه، این کار نمی‌کرد و همونجا می‌فروخت. در آذربایجان می‌رفت، همونجا می‌فروخت. در مثلا بغداد می‌رفت، همونجا می‌فروخت. به افرادی که می‌خردن پول می‌کرد و می‌برد به دارالخلافه، پول می‌داد به خزینه دارالخلافه. ظاهر این روایت هم این است که در این باره صحبت میکنه که عامل میاد زکات رو جمع میکنه، مقاسمه را، خراج را جمع میکنه، میشه از اون خرید نارا یا نه. ظاهرش اینه. سال تو عن الرجل سوال کردم در رابطه با مردی که یشتری من العامل، از عامل چیزی میخره. و هو یظلم، عامل از اون عاملین است که به حقش قانع نیست. دیروز در روایت خواندیم ظلم هم میکنه، یعنی بیش از حد میگیره از اون عاملینه. حضرت در جواب فرمود قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. توجه کردید؟ بخرد از اون عامل اون را که نمیداند حتما به کسی ظلم کرده. یعنی مادام که نمیدونه اون مال از ظلم به دستش آمده، میشه بخره. اگر از زکات و خراج و مقاسمه به دستش آمده، میشه خرید. اما اون مقدار که ظلم کرده، بیش از زکات و مقاسمه گرفته و میداند شما، اونجا نمیشه خرید. حضرت فرمود یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. شیخ میگه این وجه الدلاله، حرف شیخه، وجه الدلاله ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فی. دل وجه دلالت این روایت، توجیه دلالت این روایت این است که این که حضرت و سوال شد یشتری من العامل، ظهور این سوال در چیه؟ از عامل چی میخره؟ ظهورش در اینه که شراء ما هو عامل فی، از عامل چیزی را میخرد که اون عامل در اون چیز عامله. در چی عامله؟ علیکم السلام. در چی عامله؟ عامله در جمع کردن زکات، عامله در جمع کردن خراج و مقاسمه. در همون چیزی که عامله و در دستش هست همون چیز را میخره، ظهورش در اینه. به هو الذی یأخذه من الحقوق من قبل السلطان، اونی که در باره اون عامله همان زکات است، همان خراج است، همان مقاسمه است که از حقوق است. یأخذه، این عامل از مردم میگیره، من قبل السلطان، از طرف سلطان، از طرف سلطان علیکم السلام آمده و از مردم اینها را، این اجناس را جمع میکنه و این اجناس رو از باب زکات و مقاسمه و خراج جمع میکنه، ما میخواییم بخریم، حضرت فرمود اشکال نداره. نعمل و بنی علی المناقشه، شیخ میگه اگر بنا باشه که ما به روایات خدشه کنیم، در روایات اشکال کنیم، ظاهر روایات همین است که شیخ میگه، راستم میگه، ولی اگر بخوایم بر روایات اشکال کنیم، میگیم آقا این روایت احتمال دیگه داره. اون احتمال دیگه چیه؟ اینه که سوال شده عن رجل یشتری من العامل، از عامل میخرد، یعنی املاک خود عامل را میخرد. یه عامل ظالمی است، ما میدونیم ظالمه، املاک خودش رو میخوایم بخریم، نه خراج مقاسمه ای که از مردم گرفته ها، املاک خودش رو میخوایم بخریم، آیا جایزه یا نه؟ حضرت فرمود اگر ندونی که ظلم کرده در اون مال میتونی بخری. در حقیقت سوال از اینه که با ظلمه میشه معامله کرد یا نه، نه در رابطه با خراج و مقاسمه است. خب میدونم اگر از سلطان حقوق میگیرد باز بحث از بحث ما خارج میشه، بحث ما در رابطه با خراج و مقاسمه و زکاته. نعم لو بنیه علی المناقشه، اگر ما بخوایم بنیه، یعنی اگر مبنامون این باشه که هی در روایات اشکال کنیم، هی این قلت و قلت بزنیم، احتمال داره که اینجا هم یه این قلت بزنیم، بگیم چی؟ احتمال ان یرید السائل شراء املاک العامل من ما علمه بکونی ظالما غاصبا، احتمال داره که سائل در اینجا از امام علیه السلام این سوال کرده که آیا جایز املاک عامل را از عامل بخریم، املاک خودشو، در حالی که میدانیم که این آدم، این عامل ظالم و غاصبه. در حقیقت سائل سوال میکرده، فیکون سوالا عن معاملت الظلمه، در حقیقت سائل سوال میکرده که آیا با ظلمه میشه معامله کرد یا نمیشه معامله کرد. حضرت هم فرمود که اگر نمیدونی اون مال مال ظلمیه، میشه این احتمال رو در روایت داد، لکنه خلاف الانصاف، خلاف انصافی که ما روایت رو به این احتمال حمله کنیم. ظهور روایت در رابطه با اموال است که عامل میره به عنوان عامل از مردم میگیره، به عنوان عامل از مردم چی میگیره؟ خراج و زکات اینا. و این ارتکبه صاحب الرساله، ولو اینکه این خلاف ظاهر را مرتکب شده، خلاف انصاف را مرتکب شده صاحب رساله، صاحب رساله ای که همین دیروز گفتم دیگه، المسمات به قاطعت اللجاج فی حل الخراج، در برابر اون گفتیم که فاضل قطیفی رساله ای نوشته، مراد از صاحب رساله فاضل قطیفیه. توجه کردید؟ این هم یک روایت. باز روایت دیگه، و منها روایت ابی بکر الحضرمی، ابی بکر الحضرمی بد نیست خودش، ولی این روایت سندش تا حدی اشکال داره. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، این ابی بکر الحضرمی از اصحاب امام صادقه، میگه من روزی خدمت امام رسیدم و عنده ابنه اسماعیل، اسماعیل هم خدمتش نشسته بود، پسر امام صادق هنوز وفات نکرده بود. فقال امام صادق تا منو دید، یعنی ابوبکر حضرمی را، فرمود که ما یبن ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکف الناس و یعطیه ما یعطی الناس ان یخرج شباب الشیعه. چی شده به ابن ابی سماک؟ ابن ابی سماک گویا در دربار هشام بود کار میکرد، خودش هم شیعه بوده. حضرت گلایه میکند به این ابی بکر حضرمی که به گوش ابی سماک برسونه. خب شیعیان در اون وقت فقیر بودن، دلشون میخواست کاری بکنن، شغلی داشته باشن. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که چطور شده ابن ابی سماک این شیعه ها را به کار نمیگیره؟ خب اینا را میبره به کار بگیره، ببره به کار بگیره و حقوقی به اینا بده، همون پولی که به سنی ها میده کار میکنن بیاد بده به شیعه ها کار کنن. اینه، ببینید، ما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه. چی شده، چی مانع شده از ابن سماک که بیاد این بر جوانهای شیعه را ببره؟ فیکفونه ما یکف الناس، این جوانهای شیعه کفایت کنن به ابن ابی سماک اون کارهایی را که ناس برا، مراد از ناس یعنی سنیا، ناس براشون میکنه، همون کارهایی که سنیا براش میکنه این جوانهای شیعه براش این کارها را انجام بدن، بنایی، نجاری، عطاری، هر کار که میخواد. و یوتی ما یوتی ناس، اون وقت در برابر این کار جوانهای شیعه ابن ابی سماک پول بده به اینا، عطا بده، همون مقدار که مردم میده. خب چرا جوانهای شیعه را به کار نمیگیره؟ توجه کردید؟ قال ثم قال لی، ابی بکر حزمی میگه، این قال اولی مال ابی بکر حزمی است، ابی بکر حزمی میگه که سپس امام صادق روشو به من برگردوند و به من فرمود که لما ترکت عطاک، چرا عطای خودتو نمیگیره؟ عطا یه حقوقی است، یه شهریه‌ای بوده که از طرف سلطان به بعضی ها میدادن، حالا به عنوان کارمند یا هر چی یه کارایی میکردن، حقوق ماهیانه را از طرف خلفا بهشون میدادن. حضرت فرمود چرا تو حقت نمیگیری، اطاعت نمیگیری؟ قال قلت مخافتا علی دینی، من گفتم که ابن رسول الله میترسم از دینم، ظالم هم دیگه، حقوق از ظالم گرفتن را میترسم، میترسم دینم از بین بره. قال ما منع ابن ابی سماک انگب اسئله که به عطائک، خب تو نمیگیری، ابن ابی سماک چرا عطای تو را نمیفرسته؟ یب اصلا یعنی نمیفرسته، خب اون باید بفرسته در خانت، تو نمیری دنبالش، اون باید بفرسته به در خانت پول تو بهت بده. اما علمه، بحث در اینجا ساش، محل شاید اینجاست، اما علمه ان لک فی بیت المال نصیبا، آیا ابن ابی سماک نمیدونه که تو در بیت المال حق داری؟ خب این چه دلالتی به مسئله ما داره؟ ها، شیخ میگه فان ظاهره، ظاهر این روایت اینه که حل ما یعطا من بیت المال عطاء او اجرتا للعمل، ظاهر این روایت اینه که از بیت المال از طرف سلطان جائر اگر عطایی به کسی داده شد یا اجرتی در برابر عمل به کسی داده شد چیه؟ حلاله. حضرت فرمود چرا جوانهای شیعه را نیم بره کار کنن تا اجرت بهشون بده؟ حضرت فرمود به این ابی بکر حزمه چرا حقتو نمیگیری؟ تو حقی در بیت المال داری. پس معلوم میشه که گرفتن این حقوق از اونها اشکال نداره، این حق من بیت المال عامه، شامل خمس میشه، زکات میشه، خراج میشه، مقاسمه میشه، همه اینا را شامل میشه. توجه کردید؟ بله، ابن ابی سماک شیعه بوده که ازت گلایه میکنه، میگه چرا جوانهای شیعه را نیم بره. بله، خب گلایه از این تقریبا از ابن ابی سماک. فإن ظاهره حل ما یعطی من بیت من بیت المال عطاء او اجرتا للعمل، ظاهر روایت اینه که هر چی که از بیت المال به مردم داده میشه، به شیعیان داده میشه، حالا یا از باب عطا و عطیه داده میشه یا از باب اجرت عمل داده میشه، اشکال نداره. فیما یتعلق اجرتا للعمل فیما یتعلق به، یا از باب اجرت داده میشه. اجرت برای چی؟ برای عملی که متعلق به بیت الماله. بل قال المحقق الکرکی، قال المحقق الکرکی، کرکی فرموده که ان هذا الخبر نص فی الباب، این خبر صریح، نص یعنی صریح هست، روشن دلالتش در باب. چرا در باب؟ یعنی در این مسئله. چرا؟ لانه صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه امام صادق در این خبر فرمودن، بیان کردند که ان لا خوف علی السائل فی دینه. سائل ابن ابی بکر حضرمی بود، میگفت از دینم میترسم که حقوق از اینها بگیرم. حضرت فرمود نه، نترس. ان لا خوف علی السائل فی دینه، بر ابی بکر حضرمی خوفی نیست در دینش. چرا؟ لانه لم یاخذ الله نصیبه من بیت المال، برای که ابی بکر حضرمی هیچ چیزی نگرفته جز حق خودش از بیت المال. حق داره در بیت المال و حق خودش از بیت المال گرفته. پس از این که لم یاخذ الله نصیبه من بیت المال دلیل آورده امام صادق، میفهمیم که همه جا همینطوره. و قصبت فی الاصول تعدل حکم به تعدل علت المنصوصه، در اصول ثابت شده که اگر در یک حکمی علت منصوصی داشت و این علت منصوص در جای دیگه هم بود، همون حکم تجاوز میکنه، تعدی میکنه در جای دیگه هم. ما از این روایت میفهمیم که هر کسی حقی در بیت المال داشته باشد، میتوند این بیت المال را چکار کنه؟ اخذ کند و بگیره. توجه کرد، شامل خراج و مقاسمه و همه اینا میشه. انتها حرف مرحوم کی؟ مرحوم محقق کرکی. و این تعجب منه الاردبیلی، محقق کرکی فرموده این خبر بهترین خبری است در باب، ولی اردبیلی گفته من تعجب میکنم از این حرف کرکی. و قال، اردبیلی فرموده که انا ما فهمت منه دلالت، ما هیچ دلالتی در این روایت ندیدیم. محقق کرکی میگه بهترین دلالت رو داره، محقق اردبیلی میگه نه، هیچ دلالتی هم نداره. چرا؟ و ذالک، بیان ذالک این هیچ دلالتی نداره، لان غایتها مازکر، غایت اون دلالتی که اینجا احتمالش میره همون است که آقای کرکی گفت. حد اکثر مطلبی که در اینجا میشه زد حرف کرکیه دیگه. کرکی گفت چون علت منصوصه، چون در بیت المال نصیب داره میشه گرفت. خب این چه ربط داره به معامله در رابطه با خراج و مقاسمه؟ اونجاست انت و لان غایتها مازکر، این ذالک اضافه است. لان غایت دلالت همون است که مرحوم محق کرکی فرمودن، در حالی که واو والی است. و قد یکون من بیت المال، و قد یکون من بیت مال یجوز اخذه و اعطاه للمستحقین. ممکنه ما بگیم آقا امام صادق به ابن ابی سماک فرموده که باید عطای ابی بکر حضرمی را بدهد، شاید از این جهت بوده که یه بیت المال خاصی بوده. کدوم بیت المال بوده؟ بیت المال بوده که اخذش و عطایش برای مستحقین جایز بوده، نه خراج مقاسمه. چطور مگر مثلا جایز بشه؟ به ان یکون منظورن او وصیتن لهم، به ان یوتیهم ابن ابی سماک و غیر ذالک. مثلا بگیم که یه مالی بوده نظری پیش ابن ابی سماک، ابی سماک مأمور بوده که مال نظری را به مستحقین برسونن، یا مال وقفی بوده، وقف فقرا و مستحقین بوده، ابن ابی سماک هم عامل وقف بوده که این وقف را به اون فقرا و مستحقین برسوند. خب شاید اینجور مال بوده، ربطی به خراج و مقاسمه نداشته. این احتمالش البته. انتها حرف اردبیلی. و قد تبع فی ذلک صاحب الرساله، صاحب رساله هم با اردبیلی در این جهت موافقه. صاحب رساله چیه؟ کیه؟ فاضل قطیفی. تجرک اینا مخالفن با این جواز اخذ الخراج و مقاسمه. حیث قال صاحب رساله ان الدلیل لا اشعار فیه بالخرات. صاحب رساله فرموده که این دلیل، یعنی این روایت که حضرت فرمود که لأن لک فیه نصیبن، این روایت با این دلیلش هیچ گونه اشعار به خراج مقاسمه نداره، ربطی اصلا به خراج مقاسمه نداره. شیخ میگه اقول الانصاف ان الروایه ظاهرتون فی حل یا حل ما فی بیت المال من ما یأخذه الجائر. انصاف اینه که روایت ظاهر در این که حلال اون چی که در بیت المال در دست جائره، هر گونه بیت المالی که در دست جائر هست، سواء اون کان مثلا وقفن خراجن او مقاسمتن او زکاتن او غیر ذالک، هر چی که در دستش هست میشه گرفت مطلق این روایت. توجه کردید؟ خب اینم یک روایت، اینم تمام شد. روایت دیگه، و منها الاخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان، احکامی که وارد در رابطه با تقبل الخراج. ببین آقا، زمینهای خراج خوب توجه کنید، زمینهای خراجی اون زمینهای بودن که مفتوحت انوطن بودن، با جهاد به امر امام یا با اذن امام مسلمان ها می رفتن، با کفار می جنگیدن و با جنگ کفار را به حساب به تسلیم وامی داشتن، نابود می کردن. اون وقت اراضی مفتوحت انوطن، اون اراضی از اون اراضی مفتوح به حساب جهادی بود که آباد بود در زمان گرفتن این اراضی. بعد از آنی که به امر امام جهادی رفتن، مسلمین انجام دادن و غالب شدن، فتح شد اراضی مفتوحه، یعنی فتح شده انوطن، یعنی با قهر و غلبه، نه اینکه مردم خودشون آوردن دادن، نه، با قهر و غلبه و جهاد زمین رو از دست مسلم، از دست کفار گرفتن. اینجا دو قسمه، سه قسمه، اموال منگولی که از کفار میگیرند در جهاد، این اموال منگول را بین مقاتلین و مجاهدین و مبارزین و سپاه اسلام تقسیم میکنن، بعد از اینکه خمس اخراج بشه تقسیم میکنن اموال منگول را. اموال غیر منگول دو جوره، یه وقت اموال موات، جنگل هاست، دریا هاست و امثال اینا، اینا انفال مال امامه، توجه کردید؟ یه وقتم نه، زمین های محیاتن، آبادن، دایرن، توجه کردید؟ مثل زمین های کشاورزی، باغها، بستانها، خونه‌ها، مغازه‌ها، کاروانسراها، پاساژها، همه اینها اراضی محیاتن که اینها للمسلمین کافه، مال همه مسلمینه، هم مسلمانای اون زمان هم مسلمانایی که ده ها هزار سال بعد میاد، فرق نمیکنه، توجه کردید؟ خب این للمسلمین کافه باید چیکار کنن؟ وجب به وجب بین مسلمین تقسیم کنن؟ نه، این اراضی رو حاکم مسلمین در اختیار داره، به معنای اینکه سرپرستی میکنه، سرپرستی کرد میاد تقسیم میکنه در میان مردم، به اجاره واگذار میکنه که زمین ها از بین نرن، نابود نشن. اون وقت چه کار میکنه؟ میگه هر متری یا هر جریبی یا هر مثلا هکتاری مثلا از زمین اینقدر در سال اجاره شه، اینو میگن خراج. یا هر کس زمین را بکارد یک سومش باید بده به سلطان، اینم میگن مقاسمه. توجه کردید؟ دیروزم توضیح دادم بودم، امروز بیشتر توضیح دادم که مشخص بشه. خب یه وقت سلطان، خوب دقت کنید، یه وقت سلطان به خود زارع واگذار میکنه زمین را. خب این مزارع است و سلطان این کار را انجام میده با زارع. یه وقت نه، یه دلالی در وسط میاد، یه دلال در وسط میاد، و اون دلال چیه؟ مثلا یه نفر بلند میشه میره پیش حاکم میگه آقا زمین های آذربایجان رو کلن من قبول میکنم، در سال فلان میلیون تومن مثلا به تو بدم، اونم میگه اب نداره. اینی میگن تقبل و تقبیل. توجه کردید؟ کل زمین های آذربایجان را یه نفر قبول میکنه در این وسط، یه جا پول به سلطان میده، سلطان راحت میشه، وقتی سلطان راحت شد، این آقای واسطه است که میاد بر سر زارعین و بر سر کسانی که روی زمین کار میکنن. اون وقت این خودش میاد اون حصه خراج و مقاسمه را چکار میکنه؟ تقسیم میکنه. در این وسط سلطان راحته، یه چیزی هم گیره این دلال میاد. توجه کردید؟ این این که مثلا شما باغ دارید، الان این مرسومه دیگه، شما باغ دارید هنوز میوهش نرسیده، گله یا مثلا یه خود مثلا چیز کنچه است و امثال اینا، توجه کردید؟ اون وقت بعد یه نفر میاد سردرختی شما را باغ را یه جا میخره، هنوز نرسیده ها، یه جا میخره، توجه کردید؟ این واسطه است که میاد پول یه جا به شما میده، راحت میشید، اون خودش میره مثلا چیز رو، سیب رو، گلابی رو، سردرختی رو، هرچیه جمع میکنه. یه همچو کاری بود در زمان سلاطین قدیم، مثل حالا نبود که هی اداره سازمان اداره سازمان وزارتخونه درست کنن، نه، یه اداره های ساده بودن، مجبور بودن به دست اشخاص کار کنن و به دست اشخاص کار کردن هم مفید بود براشون. حالا مفید، حالا دولت هر کاری میکنه بیشترش خراب میکنه، نباید بکنن، بیشتر باید به دست مردم کارا را بکنن. توجه کرد؟ مردم میتونن با مردم خوب کار کنن و رفتار کنن، همه کار دولتی بشه، همه نماشه، نمیگیم همه ملی باشه، نه، همه کار اگر دولت بشه خراب میشه. در زمان سابق اینطور بود، مثلا میدادن و این به نفع بیت المال بود، صاف و سالم از بیت المال به حساب عاید بیت المال میشد، این واسطه پول میداد به بیت المال و خودش میرفت کم کم جمع‌آوری میکرد، هم کاری برای او بود، هم درآمدی در این وسط داشت. توجه کردید؟ بالاخره این کار رو میگن تقبیل و تقبل. کسی که این کار رو قبول میکند میگن تقبل کرد اراضی را، سلطانی که اینو میده میگن چی؟ تقبیل الاراضی. و منها اخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان، در احکام تقبل زمینهای خراجیه از سلطان، در اون احکام علاوه چین روایاتی آمده است به طوری که یستفاد بعضها، از بعض روایات استفاده میشه که کون اصل تقبل مسلم الجواز اندهم، این تقبل زمینهای خراجی از سلطان مسلما جایز بوده عند الامام و عند الشیعه، طوری مسئله مطرح میشه که هیچ شبهه‌ای در جواز تقبل اراضی خراجی از سلطان نبوده. مثل چی؟ فمنها صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی جملت حدیث، این حدیث مفصله، در آخر این حدیث فرموده قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، هیچ اشکال نداره که یه واسطه میاد زمین و اهالی که در زمین کار میکنن از سلطان قبول میکنه، بگه آقا آذربایجان رو به من واگذار کن، تو چه کار داری؟ من میرم خراج رو از زمین و از اهالی که در زمین کار میکنن میگیرم. توجه کردین؟ به یه چیز کلی به سلطان میده، بعد میره خودش جمع‌آوری میکنه. حضرت فرمود اشکال نداره. و ان مزارعت اهل الخراج به نصف و ثلث و ربع، قال نعم لا بعصبه. سوال میشه از امام که آیا اهل خراج را میشه با اهل مزارعه کرد؟ با اهل خراج مثل چی؟ مثلا با نصف. ببینید، یه نفر از طرف سلطان با سلطان معامله میکنه، میگه زمین های آذربایجان را بدید به من، خب میده، بعد میره در آذربایجان با اهل خراج، یعنی افرادی که در زمین خراجیه کار میکنن، اینو میگن چی؟ اهل خراج. با اونها قرارداد مزارعه میبنده، میگه آقا در این زمین من از سلطان گرفتم، مال منه، شما کار بکنید یک سومشو بدید به من، دو سومشو بدید به من، نصفشو بدید به من. و ان مزارعت اهل الخراج، سوال میشه آیا مزارعه کردن با اهل خراج به نصف یا سوس یا روب، یعنی از حاصل ها، از حاصل نصفشو بده یا روبشو بده یا سوسش، چطوره؟ قال نعم لا بأسه، اشکالی نداره. و قد قبل رسول، میگه پیغمبرم این کار کرد. ببینید، این کاری که در زمان خلفای جور انجام میگیره به کار پیغمبر تشبیه میکنه، پس معلوم میشه که اصل تقبل و تقبیل از سلطان هیچ اشکال نداشته. وقد قبل رسول الله خیبرن اعطاها الیهود حیث فتحت علی،
میگه حضرت رسول گرامی زمین های خیبر را که یهود به پیغمبر داده بودن موقع فتح شدن، موقع فتح خیبر، یهود زمین های خیبر را به پیغمبر داده بودن، حضرت اون زمین ها را قد قبل بالخبر، این بالخبر متعلق به قبر است، بالخبر نیست، قد قبل بالخبر، رسول با خبر و الخبر و نیست نیست، یعنی مقاسمه، گفت زمین های خیبر را به یه عده داد، فرمود برید بکارید، نصفش مال شما نصفش مال من، توجه کردید؟ باز روایت دیگه، و منها صحیح عن اسماعیل ابن فضل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يتقبل بخراج الرجال، این مردیس آمده، ببین آقا برای همین طور که درباره زمین ها گفتم گاهی واسطه ها بودن، در رابطه با اهالی هم گاهی واسطه بودن، ببین آقا کشوری در یه شهری وارد میشد میخواست جنگ کنه، مردمشون میگفتن آقا با ما جنگ نکنید، کفار بودن ها، میگفتن با ما جنگ نکنید، ما حاضرین برای شما چی بدیم؟ جزیه بدیم، جزیه را بر رؤوس قرار میدن، یا حاضریم در رابطه با زمین بر شما کار بدیم، حقوق بدیم، مثلا برای هر نفر که در زمین کار بکنه حقوق بدیم. خب این جزیه بر روز نفری مثلا فرض کنید که سالی 2000 تومن، این 10,000 نفر بودن، ریخت پاش داشت، احمد داشت، اینا سلطان میامد این 10,000 نفر را یه جا واگذار میکرد به یه نفر، میگفت 2-3 میلیون تومن به من یه جا بده، 10 میلیون تومن بده، برو اینا را جمع آوری کن. خب اینم قبول میکرد، میگفت ابن دار، میرفت اینا را جمع آوری میکرد، توجه کرد؟ حتی جزیه را، توجه کرد؟ جزیه ای که بر رؤوسه نه بر زمینه، بر هر فردی ولو بچه شیرخوار اینقدر باید در سال بده به سلطان مسلمین. بل سألت عن الرجل یتقبل بخراج الرجال، افرادی که در زمین کار میکنن، مراد از رجال یعنی مردان کاری، رجال گفته نه به خاطر اینکه به نسا خراج نیست، فرق نمیکنه، چون نوعا مردا کار میکردن در روی زمین به خاطر اون، و جزیت رؤوسم یا گاهی در رابطه با جزیه رؤوس که همون عرض کردم، و خراج نخل و شجر، در رابطه با باغات دو جور خراج داشتن، یه وقت در رابطه با باغ دیگه برای زمین خراج نمیذاشتن، برای هر درختی هر اصله درخت حساب میکردن، میگفتن 500 تا نخل در اینجا هست، برای هر کدام سال 100 تومن باید بدی، 100 تا 500 تومن، 500 تا 100 تومن مثلا، توجه کردید؟ برای خراج نخل، نخل یعنی خرما، شجر هر درخت دیگه، آجام، آجام نیزارها، مساعد همین مثلا تو حالا شیلات مثلا از دریا یه جاهایی میگه تو از اینجا صید کن، تو از اینجا صید کن، تو از اینجا صید کن، صیدگاه ها را مثلا سلاطین اجاره میدادن، توجه کردید؟ و سمک یا خود صیدگاه نمیدادن، خود ماهی را مثلا در فلان حوضچه اجاره میدادن، میگفتن یا تیر در یه صحرای مثلا، مثل حالا دیگه در بعض جزیره ها تیرهای مخصوصی است جنگلبانی، به بعضی ها میگه بیا برو شکار کن، مثلا هر چقدر شکار کردی نصفش مال ما نصفش مال تو، مثلا اینجوری. و هو لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا، این آقا میره با سلطان این معامله را میکنه، نمیدونه اصلا، شاید معامله کرد رفت روی زمین یه دونه پرنده پیدا نکرد، معامله کرد رفت در دریا ماهی گیرش نیومد، نمیدونه چقدر ماهی گیرش میاد یا نه، نمیدونه پرنده چقدر اصلا گیرش میاد یا نه، نمیدونه اصلا، نمیدونه که مردم این جزیه را به این میدن یا نمیدن، ولی با سلطان معامله خودشو میکنه، یه جا کلی معامله میکنه. ایش دریهی، آیا بیتونه از سلطان اینجور بخره؟ و فی ای زمان یشتریه و یتقبل، در چه زمانی میتونه با سلطان این معامله را بکند و قبول کند؟ پس معلوم میشه که اصل تقبل من از سلطان براش معلوم بوده که جایز بوده، سوال از اینی که این چیزایی که نمیدونه اصلا به دستش میاد یا نه جایزه یا نه. قال حضرت فرمود اذا علمت من ذلک شیئا واحدا قد ادرک فشترهو، هر جا دیدی که یه چیزی درک کرده یعنی به دست آمده، یه مقدارش هم به دست آمده باشد اب نداره، مثلا همینطور که الان اینجوره دیگه، باقی که هنوز گل نکرده، اصلا گل نکرده، اول بهار یا اواخر زمستان من نمیتونم برم اون میوه اون باغ را اجاره کنم، ولی باقی که گل کرده و زیر گل یواش یواش مثلا سیبهاش به اندازه فندق شده، میتونم برم اونو چکار کنم؟ اجاره کنم میوه اون باغ را. یه همچه مسئله ایست امام میفرماد، میگه اگر دیدی که دو باغات یه چیزی هست، یا مثلا ماهیات و اسچه ها جمع شدن یا نیزارها بلند شدن، دیگه ابنا داره برو معامله کن. نمیتونه بگیره، همون حقی که از اول با سلطان قرار داد دارن باید اونو بگیره. توجه کرده؟ قال بله، اذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد ادرک فاشتره و تقبل به و نحوها مثل این صحیح است الموثق المروی فی التهذیب فی الکافی و التهذیب عن اسماعیل ابن فضیل الهاشمی. البته اونم روایت موثق است، اسماعیل ابن فضیل هاشمی نقل کرده. به ادنا توافتن، مختصر تفاوت داره با این صحیحه اسماعیل ابن فضل، هر دو تقریبا یک روایته. باز روایت دیگه و روایت فیض ابن المختار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جلت فدا فداک فدات شوم ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان. چه میفرمایید؟ من میرم زمینهای دشت مغان را، مثلا زمینهای دشت گرگان را از سلطان یه جا میگیرم، صدها هکتار زمینه، ثم اعاجرها من اکرتی، بعد میرم خودم به اکره خودم اجاره میدم به دهگانها، به اکره نوعا کشاورزانی که روی زمین کار میکردن، این دهگانان اینا را میگفتن اکره، یعنی کرایه نشینها. توجه کردید؟ میرفتم این خانها اینجور بودن دیگه، اربابا اینجور بودن، میرفتن از سلطان مثلا تمام زمینهای مثلا فرض کنید که دشت گرگان را میگرفتن، خب صدها هکتار هزاران هکتار، توجه کردید؟ بعد می آوردن هر هزار، هر ده هکتار رو، هر پنجاه هکتار رو مثلا به یه زاره می دادن و در اون زمین کار می کرد. یه اجاره کلی به سلطان می دادن. بعد ولی با کشاورزا یه اجاره خاصی با مقاسمه یا مثلا با خراج معامله می کردن. آیا جایزه یا نه؟ ثم آجورا من اکرتی، بعدن می آم اون زمین را که از سلطان گرفتم به دهگانان به کشاورزان اجاره می دم که الا انما اخرج الله تعالی منها من شيء لي من ذلك النس او السوس بعد حق السلطان، با اونا اجاره میدم، میگم اگر ان شاء الله تعالی خداوند حاصلی از این زمین بار آورد، بار این زمین، عاید این زمین نصفش مال من باشه، لی من ذلك النس، یعنی مال من نصف باشه، یا او السوس یا سلسش مال من باشه، فرق نمیکنه، البته بعد حق السلطان. میگیم آقا زمین هرچی درآمد داره حق سلطان رو بهش بدیم، بعدم نصفش مال من، نصفش مال شما، سلسش مال من، دو سلسش مال شما، اینجوری. قال لا بأس، اینش مشکال نداره. کذالک عامل اکرتی، امام فرمود من خودم با دهگانان اینجور معامله میکنم، مشکال نداره. توجه کن، یکی از علما و نمایندگان مجلس در یه جای گفته بود که حضرت رضا خودش هم فودال بوده، خام بوده، ارباب بوده، لابد نظرش همین به همین روایت ها بوده. و کذالک عامل اکرتی الا غیر ذالک من الاخبار الوارده فی باب قبالت الارض و استیجار الارض الخراج من السلطان ثم اجارت آل الزاره به ازد من ذالک. روایات الا غیر ذالک، یعنی الا غیر ذالک من الاخبار که وارد هست، اخبار روایاتی که آمده در باب قبالت الارض، قبالت الارض همونی که گفتم، تقبیل و تقبل، در باب قبالت الارض روایات زیاده آمده، و در باب استیجار ارض الخراج من السلطان، انسان بره زمینای خراجی را از سلطان یه جا اجاره کند، سپس بیاد اجاره بدهد به زارعین به بیشتر از اون مقداری که از سلطان اجاره کرده، روایات زیاده در این زمینه داریم، جایزه، اشکال نداره. باز وقد یستدل، بله گم کرد، وقد یستدل به روایات اخر، گاهی با روایات دیگر هم استدلال میشه که لا یخلو عن قصور فی الدلاله، اون روایات دلالتش رو ما قبول نداریم، اونا در دلالت قصور دارند که شیخ نمیخواد اون روایات رو قبول کند. کدوم اون روایات؟ منها یکی از اون روایات از صحیح ان جمیل ابن صالح، روایت صحیح است از جمیل ابن صالح، قال ارادو بیع تمر عین ابی زیاد، ارادو بیع تمر عین ابی زیاد، قومی اراده کردند که خرمای چشمه ابی زیاد را به عین، یعنی چشمه، سابقا اینجور بود هر چشمه اطرافش نخلستان بود، اون نخلستان را نسبت میدادن به اون چشمه، توجه کرد اون چشمه مال هر کی بود نخلستان هم مال او بود، ولذا نخلستان را نسبت میدادن به اون چشمه. میگه خرمای چشمه ابی زیاد را داشتن میفروختن، هر راج کرده بودن خرماها را مال ابی زیاد بود میفروختن. و اردت ان اشتری، منم دلم خواست بخرم این خرما، خرماهای خوبی بود، اما تو دلم شبه آمد، چون ابی زیاد کسی بود که با امام صادق دشمن بود، ظلم کرده بود به امام، گلد و عرد تو انشتری، منم خواستم بخرم. جمیل ابن صالح بگه میگه فقلت لا، تو دلم گفتم نه، هرگز این کار نمی کنم، حتی استعمر ابا عبدالله علیه السلام، تا اینکه از ابا عبدالله طلب امر کنم، یعنی طلب اجازه کنم، استعمر یعنی حتی استعمر یعنی چی؟ یعنی طلب اجازه، استعزم اجازه بگیرم از امام صادق سلام الله علیه. فسألت معاذ، رفتم پیش معاذ، معاذ ابن جبل یکی از شاگردان امام صادقه، رفتم پیش معاذ که خودم را امام نمیشناخ، ان یستعمره، معاذ از امام اجازه بگیره، معاذ بره پیش امام از امام برام اجازه بگیره. فقال، معاذ رفته بود پیش امام صادق، امام صادق فرموده بود که قل له یشتره، برو به این جمیل بگو که برو بخره. چرا؟ فانه ان لم یشتر، اگر او نخره اشتراه غیره، غیر از او دیگران دشمنان ما میرن میخرن دیگه، چرا اینشون نخره؟ خب اونا که میفروشن این بره بخره. شیخ میگه و دلالته مبنیتون، دلالت این روایت مبنی بر این است که علا کون عین زیاد من الاملاک الخراجیه، اگر بگیم که چشمه ازیاد یا بی زیاد از املاک خراجیه است، این روایت به مطلب ما دلالت میکند. اما اگر بگیم نه آقا، ببین آقا، اگر ما بگیم نه این ابی زیاد یه جلادی بوده در مدینه از طرف حشام، امام صادق هم یه باقی داشته، عینی داشته، این ابی زیاد با زور و ظلم از امام صادق اینو گرفته بوده، ملک مال امام بوده اصلا در واقع، و به خاطر همین هم جمیل گفت باید از امام اجازه بگیرم. خب وقتی اجازه گرفت امام هم گفت که ملک خودمه دیگه، حالا که میخواد دیگران بخوره تو برو بگیر بخور، تو که آدم خوبی هستی تو بخور دیگه. اینجا به مسئله خراج دیگه دلالت نمیکنه، اگر اینجور احتمال بدیم دیگه مسئله خراجیه دیگه نیست. و دلالته، دلالت این خبر مبنیت علا کون عین زیاد من الاملاک الخراجیه، اگر اینجور بگیم بله، ولی ولعله من الاملاک المخصوبه من الامام، یه احتمال دیگه نیست که نه این عین ابی زیاد از املاکی بوده که از خود امام غصب کرده، او غیره، یا غیر این املاک امام که الموقوف اشترا حاصلها علا اذن الامام، یه چیزی بود که حاصلش رو خریدن موقوف بوده به اذن امام، مثل خمس بوده مثلا، توجه کرد، پس نمیتونه دلالت کند به خراجیه. باز و یظهر، در حالی که ظاهر میشه من بعض الاخبار، در بعض اخبار هست که ان عین زیاد کان ملکن لابی عبدالله علیه السلام، اصلا این ملک امام صادق بوده و ابی زیاد با زور از امام گرفته بوده، مسئله زمین خراجیه نبوده. و منها باز روایتی که هست و بعضی استدلال کردن و به نظر شیخ دلالت نداره، صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج قال قال لی ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم سلام الله علیه، مطلق امام کاظمه، امام کاظم سلام الله علیه فرمود به من که به عبدالرحمن حجاج مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام اینی از اون نکه زیقن، چرا تو داخل نمیشی با این علی؟ علی فرماندار مدینه بود از طرف هشام، چرا با این علی معامله نمی کنید در خریدن طعام؟ یعنی چرا نمیری از اونا گندم بخری؟ مراد از طعام گندمه. من امام میفرماد من فکر میکنم که تو در این جهت در مضیقه هستی، انگار در فشار قلبی و ناراحتی درونی داره که نمیری از این علی چیز بخری. گفت نه، بله واقعا من در فشار روحی هستم. و این شیطه وسعت علیه یا ابن رسول، اگه میخوایی بر من توسعه بگی. فشار روحی یعنی از در ممنوعیت شرعی، یعنی خیال میکنم برای من ممنوع شرعیه، اگه شما میخوایید به من بگو جایزم برم بخرم راحت بشم، از نظر ممنوعیت شرعی در مضیقه هستم، اگه جایزم برم بخرم. قال اشترو، برو بخر. پس معلوم میشه که خب در دست ابی علی طعام چی بود غیر از خراج و مقاسمه؟ چیز دیگه یا زکات چیز دیگه نبود که. این روایت هم دلالت میکند برای اینکه جایزه. و بالجمله ففی الاخبار المتقدمه، اگر این دوتا خبر رو هم قبول نکنیم، همون اخبار قبلی قنان انزالک، در اخبار قبلی قنیح میکند ما را از این دوتا روایت، یعنی احتیاج به این دو روایت هم نداریم، همون اخبار قبلی مسئله را روشن میکند و مسلمه که جایز خراج و مقاسمه و زکات را از دست سلطان با بیع شرا و با هبه و هدیه گرفتن و اجماعا هم جایزه. خب یه هم بقید تنبیه علی امورین انشاءالله بموند. ما قول دادیم به این آقایون دفتر که اینها را خصوصی ولو مثلا منزل خودمون بگیم ضبط کنن انشاءالله. یه وقتی ولو بعد از ماه رمضان میتونید نوارهاشو این دو ورق که مانده بگیرید و انشاءالله گوش کنید. بالاخره ماه رمضان هم نزدیکه، ما ایام استجابت دعا، التماس و دعا داریم و امیدواریم که انشاءالله فراموشمون نکنید در هیچ مواقعی از دعا. بله چشم. اما حدیث اخلاقی که ما معلوم نیست که خودمون اهلیت این مسئله را هم داشته باشیم، ولی اون چی که مسلمه، من یک مطلبی رو در اینجا به شما میگم که انشاءالله که در صلاح باشه. حالا ببینیم از بزن که یک مسئله هست که مثل ماهی که مادام که در دریاست تو آبه نعمت رو قدرشو نمیدونه، اون الان ما اینجوریم، جدا اینجوریم و این مسئله ناراحت کننده است که خداوند یه نعمت بزرگی به ما داده و ما قدرشو نمیدونیم و چون در درون نعمتیم قدرشو نمیدونیم. ما در زمان شاه خب عده زیادی از فضلا بودن که آرزو داشتن که اگر اجازه پیدا کنن برن در فلان دبیرستان یک ساعت برنامه اجرا کنن. خدا رحمتش کند مرحوم شهید مفتح، ایشون دبیر بود در دبیرستان های قم. در سال 43 ما منظومه حکمت پیشش میخوندیم. خب یه خودم علاوه از شاگرد استادی آشنا بودیم، یه وقت صحبت میکرد در دل میکردن، یکی از آرزوهاشون این بود که بتونن هفته یه روز مثلا یه درس در دانشگاه داشته باشن، نه به عنوان مقام و افتخار، نه به خاطر خدمت به اسلام چهار تا مطلب در میان دانشجوها بگن. چه سال 43 این مسائل مطلب بود، تا سال 49-50 مرحوم شهید مطهری تونست یه راهی برای مرحوم مفتح باز کنه در دانشگاه، بره ایشون هم در دانشگاه درس بگه، استاد بشه. خب یک فضیلتی بود برای اونها که در اون محیط تونستن به راهی به دانشگاه باز کنن و چهار تا آدم را بتونن در اونجا بسازن. این خیلی مهم بود. ولی امروزه همه چی در اختیار ماست، دانشگاه ها، درس های معارف اسلامی، درس های اصول عقاید، همه دبیرستان ها، معلمین امور تربیتی میخوان، همه جا، رادیو تلویزیون، سیاست عقیدتی های ارتش، ژاندارمری، شهربانی، قضاوت ها، اصلا همه چیز، ما همه کار میتونیم انجام بدیم، همه کار در هر ادارات، در هر وزارتخونه میتونیم انجام بدیم.
که واقعا تکلیف برای ما منجزه و هیچ بهانه‌ای هم در پیشگاه پروردگار نداریم که اگر قصور کنیم یا تقصیر کنیم. الان نمیتونیم بگیم نذاشتن، نشد. البته ممکنه که در بعض جاها نذارن، خب جاهای دیگه میذارن. توجه کردید؟ ممکنه برای افراد خاصی در کارهای خاصی موانع ایجاد کنن، ولی در خیلی جاها نمی کنن، یعنی نمیتونن بکنن. تازه ما وظیفه‌مون بریم دنبال کارمون، دنبال خدمتمون، اگر موانع ایجاد کردن وزر و بال به عهده اوناست که من نائل الخیرن، ما باید اقدام به خیر کنیم. اون من نائل الخیرم هر کیه دیگه وزرش بر اوست، هر کی میخواد باشه. ما نمیگیم الان هیچ مانعی نیست، ممکنه باشه، ولی خیلی که بالاخره اون چی که مسلمه امروز واقعا از یک طرف نعمت بزرگیست این جمهوری اسلامی بر ما، از طرف دیگه اگر نتونیم به وظایفمون عمل کنیم نقمت هست، عذابه. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از حکومتشون فرمودن اینو، بعضیا خیال کردن که حضرت برای همه میگه در آتوا دنیا، ولی به نظر من اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه این عبارت رو برای افرادی میگه در زمان حکومت خودش هست، نمونه حکومت خودش رو میفرماید، میگه عباد الله اعملو، حالا دیگه حرفی بهانه ندارید، اعملو. والالسن مطلقه، امروز دیگه زبانهای شما بازه، امروز کسی جلو شما رو نمیگیره که مطالب حق رو بالا منبر بگید بنویسید. والالسن مطلقه، زبانهاتون بازه. والاعضاء لدنه، اعضا و جوارحتون در اختیار شماست، آزاده. والمنقلب و فصیح، میدان فعالیت هم بازه. امروز در هر جایی که قدم بگذارید طلبه روحانی براش میدان فعالیت هست. اولا اینکه وظیفه شرعی ماست که خوب درس بخونیم، خوب مطالعه کنیم، وقتمون رو ضایع نکنیم. واقعا از بیسوادی ضررهای بسیاری اومده در کشور ما، حتی بعد از پیروزی انقلاب. و باسوادها اگر مؤمن باشن مسلمن خیر محزن و ضرر ندارن. و ثانیاً بعد از مطالعه و آماده شدن اینها در هر مقداری که از دستمون میاد و در هر جایی که از دستمون میاد انشاءالله بتونیم خدمت کنیم. الان هم طوری شده که خب 6 ماه تحصیله، ولی لااقل حدود 5-6 ماه تعطیلات. این تعطیلات رو نباید گذاشت رفت مثلا خب ول کرد دیگه وظیفه نداریم. خیلی وظیفه داریم، مطالعه، یه برنامه خاصی برای مطالعه باشه، روز 2 ساعت 3 ساعت از نواری، از کتابی، از مطالعات میتونیم استفاده کنیم. از اون طرف هم خدمت‌های مهمی در ارگان‌های خاص که هر جایی که میتونیم یه گوشه‌ای از مشکلات تبلیغی اسلامی انقلابی رو بتونیم انجام بدیم. یک نعمتی خداوند به ما داده و در میان این نعمت هستیم ما، و خدای نکرده طوری نشه که این نعمت رو با دست خودمون از دست بدیم و بعدم پشیمان بشیم. و این جمهوری اسلامی طوری نیست که خدا نکرده از دست بره مثلا یه گروه خاص ضرر ببینه. و حس کنید که اونا که در انقلاب بودن، اونا که انقلابی هستن، اونا که رئیسن ضرر ببینن. خدا نکرده اگر این انقلاب طوری بشه هممون ضرر می‌بینیم، همه مسلمان ها، همه مسجد ها، همه امامه به سرها، همه ضرر می‌بینن. اینا هم که میشینن در قم و خیال میکنن دلشون خوشه که گاهی گر میکنن، در زمان شاه از یه پاسبان میترسیدن، گریه میکرد که ساواک به من گفته که زنها منو میزنن. ساواک با کفش زنها یه مرجع تقلید ها میترسوند، حالا شیر شدن اعلامیه میدن. اینا باید بفهمن که چه زمانی بودن و حالا چه زمان خدا بهشون رسوند. پیش 500 تا طلبه من خودم بودم وقتی رفته بودیم اونجا خدمتشون که آقا این آی منتظری، آی مشکینی، اینا را 30 تا استاد بزرگ را در قم تبعید کرده بودن سال 49 بعد از وفات آیت الله حکیم بود. خب این شما چقدر باید در این حوزه زحمت بکشید تا 30 تا اساتید مثل اینا را شما چکار کنید، پرورش بدید. وقت گریه میکرد پیش 500 تا طلبه که زیاد فشار برا من نیاره، تا چون من اگر حرف بزنم ساواک به من گفته که اگر حرف بزنی میدم زنها با کفش تو را میزنن. این یه چیزیست که ضبط شده هستش. اون حالا برمی داره اعلامه می نویسه و فلان این چیزا. آخه دیگه
آدم یه خورده باید خجالت بکشه از خدا و از پیغمبر و در محضر پروردگارین. خب ما کاری نداریم که همه بزرگانن، علمان، مراجع تقلیدن، احترام دارن، ولی اون روزا هم به یاد بیارن. یه وقتی من در وفات مرحوم آیت الله زاهدی بود، در اون سال 56 بود، 57 بود، اوایل 57 بود، یه فاتحه در مسجد اعظم گرفته شده بود، رفتم یکی از آقایون رو بیارم، بابا بیا برو شما همون. اومد با چه زحمتی آقا رو حاضر کردیم بیاد در مسجد، تا در رسید یه تق شنید، اصلا اونچنان لرزید و برگشت دیگه تکون نخو، کلجب علی راسخ لا تحرک ولا عاصف شد، دیگه نتونستیم تکون بدیم. اون وقت آدمی که از یه پاسبان میترسید یا فلان، گاهی آدم پرونده ها رو میبینه، ادارکش رو میبینه، میبینه که یک تلفنی میشده از سواک به فلان مرجع تقلید که اگه حرف بزنی چه میکنیم، آقا میخکوب میشد، میترسید. حالا امروزه خداوند این نعمت رو به شما داده، عظمت رو به شما داده، آقایی رو به شما داده، علیه همه حرف میزنید، وزیر نمیدونم، نخست وزیر فلان، همه حاضرن بیان خدمت شما، حرف شما رو بشنوم فلان، بیاید مثلا خدای نکرده در این انقلاب، در این جمهوری اسلامی، اگر انشالله که هوای نفس نباشه، انشالله که هوای نفس باشه، ولی هست ها، هوای نفس هست، خدا کمک کند به این اعلامیه ها و به این چیزا فریبش نخورید. هوای نفس هست، من مدارک دارم و دیدم، به تشییع جنازه گفتم آقا بیا، گفت من بیام اونجا، من بیام به تشییع جنازه و جلوی من بگن که درود بر خمینی. اینو یه مرجع تقلید به من گفته، به خود من حاضرم بیان یه جایی اگر اینا شلوغ کنن بگم. توجه کردید؟ خب اینا اینجورن، هوای نفس مسلط بر اینا. خدا انشالله همه ما را از هوای نفس نجات بده و نگذاره که ما مسلط باشه بر ما هوای نفس. ولی اینو میخواستم عرض کنم که شیاطین هستن که طلبه ها را، روحانیون را میخوان از این مسیر انقلاب جدا کنن. ببینید ما نمیگیم اشکال در اداره مملکت نیست، شاید من خودم بیش از همه این آقایونی که اعتراض میکنن، حتما نشاید، حتما بیش از اینا میدونم که چه خرابی ها الان در اداره مملکت میشه، در قوه قضاییه چه خرابی ها هست، چه ضعف ها هست، چه سستی ها هست، چه تنبلی ها هست، چه کارهایی که میشه انجام داد و نمیدن، این هست. ولی اساس جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی و اصلاح همین خرابی ها با این نیست که بیایم علیه جمهوری اسلامی قیام کنیم، هممون از بین میریم، اسلام از بین میره. باید فضلا را تربیت کنیم، تشویق کنیم، تبلیغ بکنیم، بزرگش کنیم، برن جای افراد نالایقی که رفتن، مثلا فرض کنید که در فلان پست و مقام قضایی یا اداری یا جای نشستن، برن بگیرن. اگه راست میگن برن بگیرن. شورای عالی قضایی کاندیدا خواستن، 10 نفر از این حوزه علمیه کم نمیدن کاندید بشن، خب اینا حق ندارن بشنن گور بزنن، برن کاندید بشن. فضلا، بزرگان، اساتید برن کاندید بشن، خوب کار کنن. اگر میگن بد کار میکنن دیگران، اینا برن خوب کار کنن. توجه کردید؟ یا اگر همین هم میخوان بگن آقا در اینجا این کار بده، نه اینکه شروع کنن مثلا حرفای بی ربطی که مثلا جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن و دیگران، اونایی که تابع و از ناب اجانبن، سوء استفاده کنن. بالاخره یک وظیفه شرعی مهمی است برای ما، همین که امام میگه حفظ نظام جمهوری اسلامی از نمازم واجب، در اینجاست. یعنی واقعا بقای نماز در ایران و در کشورهای دیگه امروز بستگی داره به این نظام جمهوری اسلامی، چون به نام اسلام انقلاب شده، به نام اسلام معرفی شده، شکستش هم شکست اسلامه، خرابیش هم خراب اسلامه. ما نباید بذاریم جمهوری اسلامی شکست بخوره، نباید هم بذاریم خراب اداره بشه. انتقاد خوبم باید بکنیم، نه که بگیم هیچی نگیم، نه، بالا منبرا فلان شهردار، فلان استاندار خراب میکنه، غلط کاری میکنه، بگید. اگر نگید به نام روحانیت و به نام امام تمام میشه. باید گفته بشه که این مستاندار این کار میکنه، خراب کار میکنه، ربطی به جمهوری اسلامی نداره، فلان قاضی فلان ظلم کرده، این کرده، مربوط به جمهوری اسلامی نداره. باید گفت و نباید پرده پوشی کرد. البته نه میگم آبروی اشخاص بردها، در رابطه با بعضی ضعف‌های علنی که همه مردم میدونن، نقصی در اداره کشور از فلان شهردار، فلان مالیاتچی، فلان دارایی، اینا رو باید گفت که اینا ضعفشون از خودشونه و باید تربیت بشن. فرهنگی است که از نظام شاهنشاهی مانده و این فرهنگ ظلم و نفاق و دروغ و خیانت و رشوه است که از اون زمان مانده. باید رو مردم کار کرد تا انشالله بهتر بشن، که رو مردم کار کردن هم باز یکی از وظایف شرعی ما طلبه هاست و روحانیونه، که انشالله امیدواریم که خداوند کمک کند این مسئولیت را انجام بدیم. و از شما هم التماس دعا داریم و امیدوارم که دعا کنید که ما هم بتونیم انشاءالله وظیفه خودمون رو انجام بدیم.